أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. اللهم صل على محمد. دومین شرط از شرایط وجوب زکات در طلا و نقره، ذهب و فضه، این است که مسکوک باشد به سکه معامله، به سکه رایج در بازار، یعنی مطلق طلا، مطلق نقره، اینها زکات نداره. این طلاها و نقره هایی که خانم ها همراهشون دارند به صورت دستبند، گوشواره، گردنبند، امثال این جور چیزهایی که موجب زینته، بر زینت همراهشون دارن، مقدارش هر چقدر باشد اینها زکات نداره. ولو منقوشه، ولو نقش داره، ولی هر نقشی هم مورد زکات نیست. بله، میگیم باید منقوش باشد، اما منقوش به سکه، یعنی همون ضربهایی که در سکه ها متداول است. در بعض جاها، در بعض کتب، این سکه هایی که در زمانهای سابق اینها مرسوم بوده، متداول بوده، اینا عکسشو میکشن، عکسشو میاندازن، در تاریخ فلان، مثلا در سلطنت فلان، یا حتی در بعد از اسلام هم، در اوائل اسلام درهم و دینار بوده، عرض کنم که نقش هایی داشته. علی حالن باید به صورت سکه متداول، نقش سکه متداول که باش معامله میشه در بازار، به صورت ثمن معامله هر جا ببرن قبول میکنن، این جور نقش، نه هر نقش. بنابراین طلا و نقره‌ای که برای زینت است، یا طلا و نقره‌ای که نقش هم داره اما نه به عنوان سکه متداول برای معامله، اونا هیچ کدام مشمول زکات نیست. لزام فرمود الشرط الثانی کونهما منقوشین به سکت المعامله، نقشی روش داشته باشد، اون نقشم مخصوص سکه رواج معاملی داشته باشد، نه هر نقشی. ممکنه طلایی باشد منقوش، نقشم روش هست. این چیزایی که خانمها دارن، بعض وقتا یه عکس یک انسان روشه، نقشه یک حیوان روشه، نقشه گل و بناره و امثال اینا منقوشه، ولی نه هر نقشی. حالا نخیر، حمایت میخواد. امام تعبیرشون این بود، کونهما درهم و دینار یا چیز طلا و نقره، منقوشین به سکت المعامله من سلطان او شبه. حالا عرض میکنی، بنابراین پس مطلق طلا و نقره اینجور نیست که زکات داشته باشد. شرطش این است که مسکوک به سکه معامله باشد. مرحوم صاحب جواهرم فرمود بلا خلاف اجدو، این مسئله مسئله مورد اختلافی نیست، تمام فقها قبول دارن که اون طلا و نقره ای زکات بهش تعلق میگیرد که مسکوک باشد به سکه معامله، به عبارت اخرى یعنی به صورت درهم و دینار باشد. درهم و دینار بوده که خب متداول بوده، باش معامله میکردن. حالا عرض میده کنم، حالا میرسیم، عرض میکنم. فعلا دلیل بر مسکوک بودن رو میخوایم ثابت کنیم. بله، مسکوک باشد. حالا آیا سکه باید از طرف سلطان باشد یا دیگر. عرض کنم که دلیل مسئله غیر از اتفاقی که بین علما هست و همه معتقدن شرط مسکوک بودن طلا و نقره را، روایات فراوان و روایات زیاد، روایات صحیح و واضح الدلاله بر این مطلب داریم. گرچه در بعض روایات سؤال عن الذهب و الفضه است، از امام پرسد که در طلا و نقره چقدر زکات هست، سؤال از مطلق ذهب و فضه است، ولی در جواب پاسخی که امام میداد مقیدش میکنه، نه مطلق ذهب نه مطلق عرض کنم که فضه، اونی که به صورت درهم و دینار باشد. پس ولو عنوان مطلق ذهب و نوع و فضه را داریم تو روایات، اما روایات ما این رو به صورت درهم و دینار آورده، ازش استفاده میشد که خود درهم بودن و به صورت دینار بودن مدخلیت داره در حکم، و اون اطلاق رو هم مقید کردن تو روایات. حتی بعض روایات داریم که میگه در غیر مسکوک اصلا زکات نیست، اونی که سکه به صورت سکه نیست، عرض کنم که سکه معاملی نداره، اصلا زکات درش واجب نیست. صریحا امام فرمود زکات درش واجب نیست. حالا این روایات رو باید بخونیم ببینیم ازش چی استفاده میشه. عرض کنم که یکی سیه حلبی است، قبلا هم خوندیم، قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن الذهب والفضه، ببینید سوال از ذهب و فضه است، ما اقل ما تکون فیه الزکاه، کمتر چیزی که درش زکات هست چیز؟ عرض کنم که حالا بعد روایتش رو، بله، یک باب یک از ابواب، سؤال ابو عبدالله علیه السلام عن الذهب والفضه ما اقل ما تکون فیه الزکا، کمتر چیزی که درش زکات هست از طلا و نقره چیز؟ فقال مئتا درهم. سؤال از نقره کرد، سؤال از ذهب کرد، امام فرمود مئتا درهم و ادلها من الذهب، معادل 200 درهم که 20 دینار میشه، مقید کرد امام به خصوص درهم و دینار. از این جور روایات داریم. عرض کنم که بله، روایات دیگری ما داریم که در اینجا دلالت بر این دارد که غیر اون چی که به صورت مسکوک هست درش زکات نیست. ملاحظه فرمود روایت رو، موثقه، بله، موثقه سماعه عن ابی عبدالله علیه السلام فی کل مئتی درهم خمست و دراهم من الفضه، یعنی تعبیر میکند من الفضه، از نقره چی بهش زکات تعلق میگیره؟ 200 درهم، 200 درهم، 200 درهم من الفضه، من الفضه یعنی از جنس نقره، از جنس نقره چیزی که بهش زکات تعلق میگیرد درهمه، که اونم به حد نصاب برسد 200 درهم. این من از ذهب، من الفضه، و من از ذهب من کل 20 دینار، من از ذهب از جنس طلا چیزی که بهش تعلق میگیره زکات این است که 20 دینار. پس باید به صورت دینار باشند، به حد نصابم برسد 20 دینار. پس این خیلی روشنه که من از ذهب از نقره فقط دراهم است که بهش زکات تعلق میگیره، من از ذهب فقط دینار، غیر درهم و دینار از جنس نقره یا از جنس ذهب چیزی که بهش تعلق بگیره زکات نداره. تقریبا شبه حصره، حصر رو میرسوند. من الفضه دراهم، من از ذهب دینار، 20 دینار. این تعبیر روایت. صحیحه حلبی قال سئل ابو عبدالله، هم نسی الان خوندی، عن الذهب والفضه ما اقل ما تكون فيه الزکا. سوال از ذهب و فضه است، در طلا و در نقره اون حد اقلش که زکات بهش تعلق میگیره چقدره؟ یعنی نصاب اولش. امام فرمود 100 درهم و ادلها من الذهب، از نقره 200 درهم، از طلا معادل به او 20 درهم. این روایات رو ما اینجور داریم که ازش استفاده میشد، از جنس نقره فقط دراهم، از جنس طلا ذهب فقط دینار. باز روایت که تصریح میکنه که در غیر مسکوک اصلا زکات نیست، منحصر میکند زکات را به اونایی که اون طلا نقره‌ای که مسکوک به صورت درهم و دیناره. اینم تصریح داریم تو روایات دیگه، بالاتر از این دلیل چجوری داشته باشه؟ روایت عرض کنم که تصریح درش میکند به اینکه در غیر مسکوک زکات نیست، این روایت عرض کنم که صحیحه علی ابن یقطین در باب 8 از ابواب زکات نقدین، روایت دوم، محمد ابن یعقوب مرحوم کلینی نقل میکنه، عن علی ابن ابراهیم، عن ابی ابراهیم هاشم، عن حماد ابن عیسی، عن حریز، عن علی ابن یقطین، عن ابی ابراهیم علیه السلام. این دونه دونه افراد که مرحوم کلینی ازشون نقل میکنه همشون مورد اعتماد، مورد وثوق، همشون در تعریفشون انه امامیون عادلون موثقون، این تعبیرات درشون هست. مثل حماد ابن عیسی از اصحاب اجماعه، حریز از اصحاب اجماعه. نقل میکنن عن ابی ابراهیم موسی بن جعفر علیه السلام قال قلت له، علی ابن یقطین میگه به امام عرض کردم، یجتمع عندی الشیء، توی نسخه بدل مرحوم شیخ در تهذیب نقل میکنه الشیء الکثیر قیمته، این وصفم داره، یجتمع عندی پیش من گاهی یک اموالی که قیمتش هم بالاست، همون دیگه اون مالی که قیمتش بالاست، طلا و نقره است. یجتمع عندی الشیء الکثیر قیمته فیبقا نحوا من سنه، این مال کثیر پیش من حدود 1 سال میمونه، سال روش میگرده، انوزکی، آیا من باید این مال کثیر که پیشم جمع شده سالم روش گشته آیا باید زکات بدم؟ فقال الله، فرمود نه، کل ما لم یحل علیه الحول فلیس علیک شی، مالی که سال روش نگذره اندک پیش تو 1 سال نمونه اون زکات نداره. این یه شرط که شرط سومی است که ما میخونیم، گفتیم شرط اول نصاب، شرط دوم مسکوک بودن، شرط سوم میرسیم حول باید بید، اینو حالا بعد میرسیم. امام فرمود زکات ندارد، کل ما لم یحل علیه الحول فلیس علیک فیه شک. و کل این عبارت دوم، و کل ما لم یکن رکازن، هر چه که به صورت رکاز نیست، فلیس علیک فیه شک، چیزی برش نیست، زکات نداره. میگه قلت و من رکاز، رکاز چیه؟ فرمود هر چه به صورت رکاز نیست، زکات درش نیست. کل ما لم یکن رکازن فلیس علیک فیه شیء. قال قلت و من رکاز، قال امام جواب دادن رکاز از صامت المنقوش. اینو قبلا هم داشتیم که اصطلاحاً مال صامت رو درهم و دینار میگفتن، درهم و دینار رو اسمش رو میذاشتن مال صامت، مالی است که سر و صدا نداره، راحت باش معامله میشه، نقل و انتقال میشه. عرض کنم که مثل جنس نیست که کسی بخواد جنسی رو جا به جا کند، خب چقدر زحمت داره. اگر در معاملات میخواستن مثلا جنسی رو بدد، یه کتاب میخواست بخره، باید یه مش گندم ببره، مثلا وسائل دیگری از انواع چیزهایی که کشت میشد، صنعتی امثالی، نه درهم و دینار تو جیبش پول میذارد، آسون باش خرید و فروش میکنه، هم نقل و انتقالش آسونه، هم تبدیلش آسونه. مال صامت، امام فرمود مراد از رکاز از صامت المنقوش، اون صامتی که این خصوصیت هم داره، منقوشه، یعنی همون درهم و دینار. مال صامت منقوش نقشدار، مراد از صامت منقوش درهم و دینار. خود رکاز رو هم میگن چون طلا و نقره رو معمولا زیر خاک میکردن، گنج میکردن، مخفی میکردن، ما یرکز یعنی اونی که مخفی میکنن، زیر خاک میکردن، توی ظرفی میریختن به صورت گنج مخفی میکردن، از این جد رکاز بهش میگفتن. پس رکاز، مراد از رکاز همون درهم و دیناریست که مخفی میکردن، زیر خاک میکردن. اینجا سوال میکند که ومر رکاز، رکاز چیه؟ فرمود از صامت المنقوش، یعنی همون درهم و دینار. پس این تعبیر امام این است که لیس کل ما لم یکن رکازن، هرچه به صورت رکاز نیست، فلیس علیک فیه شیء، هیچ چیز زکات درش نیست. رکاز کدومه؟ مال صامت منقوش، یعنی درهم و دینار. پس غیر درهم و دینار از طلا و نقره، هر چه باشد، به هر صورتی باشد، هر نقشی داشته باشد، نقش مراد از منقوش، منقوش متعارف که در معاملات باشد ما خرید و فروش میکرده، پس اون چه که از طلا و نقره غیر درهم و دینار باشد، درش زکات نیست. خیلی روشن و به صراحت این روایت این معنا رو میفهمونه. بله، نه طلا و نقره، درهم و دینار. نه بله، درهم و دینار. نخیر معنا میکند صامت، وقت صامت منقوش. ببینید من خیلی خوب ببینید، از صامت المنقوش، پس نه مطلق صامت، منقوش. کدوم منقوش؟ منقوش ببینید، منقوش ما همین روایت رو میگیم. احسنتم ما متعبد به روایتیم. روایت میگه از صامت المنقوش، منقوشی که تو ذهن اونا بوده، به اونا دارد امام میفرماید. بله بله، منقوش یعنی اونی که تو ذهنه. نه خیر، ما نمی کنیم، میگیم منقوش معهود. میدونم فارسی عربیه، ببینید الف و لام داره، عنایت بفرمایید. الف و لام داره، از صامت المنقوش، اون منقوش یعنی اون منقوش معهود. منقوش معهود چیه؟ درهم و دینار. این خیلی روشن و صریح مطلب. بنابراین اولا چه رکاز معناش همون درهم و دیناره، در لغت هم معنا میکنن رکاز رو بر همون درهم و دینار. مونتا سائل سوال کرد که ومر رکاز، رکاز چیه؟ امام براش توضیح دادن، روشن کردن، از صامت المنقوش، صامتی که منقوش هست، نقش داره، یعنی همون طلا و نقره. اگر به فرمایش شما مراد از صامت طلا و نقره باشد، قید منقوش دارد. منقوشش هم یعنی همون نقش معهود، نقشی که متعارف است و همه میدونند. ببینید این نخواسته بره زینت زنانه بخره که بگیم نقش مخصوصی دارد. زینت زنانه اونا منقوشه، اما مراد الان این نیست، مراد اون نقشیست که معهود بین مردم در معاملات و عرض کنم که خرید و فروش هاشون با چه نقشی معامله میکنن، اون رو میخواد بگه و اون طلا و نقره است. بنابراین این یک روایت. روایت دیگر باز عرض کنم که روایت سوم این باب، روایت جمیل ابن دراج نقل میکند ان بعض اصحابنا انه قال لیس فی تبر زکاتون، در تبر زکات نیست، انما هی علی الدنانیر و الدراهم، لیس فی تبر زکات. تبر در لغت معنا میکنن قطعات طلا و نقره، این تیکه ها میرن تو فرض فرمود که معدن، از معدن طلا در میارن به صورت تکه های خاص. این تکه های خاص از طلا و نقره رو تبر بهش میگن، به صورتی هنوز آب، بعد آب میکنند و به صورت های مختلف در میارند. اون آب نشده، اون طلا و نقره ای که به صورت یک قطعه است که هنوز آب نکردن به صورت های مختلف در بیارن، اونو بهش میگن تبر. امام فرمود لیس فی تبر زکات، در تبر زکات نیست، اون قطعات تکه‌ای که هنوز آب نشده از طلا و نقره زکات درش نیست. بعد چی فرمود؟ انما، ببینید به صورت حصره، انما هیه زکات در کجاست؟ علت دنانر، دنانیر و دراهم.
تبر با که دسته داره؟
بله
تبر.
بله
قطعات طلافندی تبر با که دسته داره؟
بله. نه بله با ته، نه با ته دو نقطه، تبر با ته دو نقطه است. عرض کنم که امام فرمود انما به صورت حصر، تنها درهم و تنها طلا و نقره‌ای که زکات بهش تعلق میگیرد از درهم و دنانیر، این به صورت حصره. انما آورده، سوال اونم از تبر بود، از تیکه های طلا و نقره، آیا اینا زکات داره؟ هنوز آب نشده، تازه از معدن در آوردن، از جای مثلا اومده. فرمود نه، اینا درش زکات نیست، انما هیه اون زکات در درهم و دینار. این روایت دیگه اعلا دلالت بر این مطلب رو دارد به صورت حصر، منتها سندش یه مقدار درش حرفه. نقل میکنه جمیل ابن دراج ان بعض اصحابنا، نمیگه از کی، پس روایت میشه چی؟ مرسله. بعدم میگه انهو قال، لفظ امام اسم امام رو نمیبره، ان بعض اصحابنا انهو قال، که او فرمود لیس فی تبر زکات. این اشکال دو تا اشکال، یکی مرسله بودن، یکی مزمره بودن، که اسم امام رو نبرده، میگه انهو قال. این رو بعضی از بزرگان جواب میدن، میگن بابا ناقل کیه؟ جمیل ابن دراجه، از اصحاب اجماعه، کسی که از اصحاب اجماع است و اجمعت الاصابه علا تصحیح ما یسهان، وقتی نقل میکند پیدات از غیر امام نقل میکنه. درسته ان بعض اصحابنا اسمشو نبرده، انهو قال، اسم امامو نبرده، اما مگه میشه مثل جمیل ابن دراج از غیر امام نقل بکند یا از یک کسی نقل بکند که اطمینان بهش ندارد؟ پس اون چرا که اصحاب اجماع نقل کردن دیگه از او به امام رو ما میگیم تحقیق نمی کنیم، قبول میکنیم ازش. بنابراین اگر این جور بگیم که راوی جمیل ابن دراج از اصحاب اجماع، راوی است که از اصحاب اجماع، همینقدر که گفت ان بعض اصحاب نام، میدونیم افراد فرد موثقی است. انهو قال، میدونیم از امام داره نقل میکنه. بعضی از بزرگان هم میگن محتمله که اصلا ان بعض اصحاب نا که گفت مرادش خود امام باشد، ان بعض اصحابی از بعض از ائمه، این احتمال هم بعضی دادن. علاوه بر اینها همین روایتو که جمیل ابن دراج نقل میکنه با همین حصر که انما هی، تنها چیزی که زکات بهش تعلق میگیره از زکات طلا نقره درهم و دیناره، همین روایت و مرحوم شیخ در تهذیب از جمیل ابن دراج به اسم مسند ان الامام نقل میکنن، نه مزمر، اسم امام هم برده. مرحوم شیخ در تهذیب روایت رو اینجور نقل میکنه. عرض کنم که بله، قال علی، این مرحوم شیخ در تهذیب فرمود قال علی ابن الحسن ابن علی ابن فضال ابن فضال عن جعفر ابن محمد ابن حکیم عن جمیل ابن دراج عن ابی عبدالله و ابی الحسن انهما قالا، همون روایته. جمیل اونجا مرحوم صدوق نقل کرده بود، اینجا مرحوم شیخ در تهذیب، اون یکی هم شیخ نقل میکنه از صدوق، ولی اینم نقل دو جور نقل میکنه مرحوم شیخ. اینجا در این نقل از امام، از بله امام صادق و امام باقر، از هر دو نقل میکنه، ان جمیل ابن دراج ان ابی عبدالله و ابی الحسن علیهم السلام انهما قالا، هر دو گفتن لیس علی تبر زکات، بر تبر زکات نیست، انما هی علی الدنانیر و الدراهم. اگر در تهذیب مراجعه کنید جلد 4 صفحه 11 روایت 6. بنابراین پس روایت از نظر سند یه مقدار درش خدشه هست، ولی از نظر دلالت نم قبول کردن بزرگان روایت رو از نظر سند، ولی از نظر دلالت خیلی دلالت واضح و روشن به صورت حصر این نماهیه، فقط زکات در درهم و دینار است، در طلا و نقره، غیر درهم و دینار زکاتی نیست. خب اینم یه جهت. بنابراین پس تقریبا اطمینان حاصل میشد برام، همینجور که اتفاق علما هست بر این که از درهم و دینار فقط طلا و نقره هست که زکات بهش تعلق میگیره، از نظر روایات هم مطمئن شدیم که روایات هم دلالتش بر این معنا تمام است. بله بفرما. چک
روایت صحیحه حربی و روایت اه علیه محمد این هایی رو که فرمودیم، اینا هیچ کدوم به همونینا در این روایت ها موضوع حکم نیستن. موضوع حکم وجوب زکات خصوص طلا و نقره است. درهم و دینار در جواب سؤال سائله که امام به وسیله درهم و دینار حد نصاب رو بیان کرده در اون روایت های ماقب که فرمودید. من دقت کردم درهم و دینار موضوع برای حکم زکات وجود زکات نیستن در اون روایت ها، فقط امام به وسیله معدها درهم و عشرین دینارا مقدار حد نصاب زکات رو بیان کرده. موضوع حکم خصوص طلا و نقره این اون روایت ها.
خب همینجا اجازه بدی، همینجا اجازه بدی، نه ده. همین رو جوابش ببینی، درسته که مقدار رو هم تعیین کرده، اما دو چیز دارد امام میفرماد، یکی هم مقدار و یکی هم دراهم. من الفضه دراهم، از فضه، فضه یعنی چی؟ این جنس نقره. فرماد من الفضه دراهم، من تا مطلق دراهم نه، 200 تا. ببینید این معنای من الفضه چه؟ یعنی از جنس فضه، از جنس نقره. درسته در اون روایات گفتیم به 9 چیز تعلق میگیره، یکیش فضه است یا ذهبه. اینجا میگه میفرماد من الفضه که زکات بهش هست فقط دراهم، من از ذهب که بهش، که اونجا در اون روایات گفتیم یکی از چیزایی که بهش تر زکات تعلق میگیره ذهبه، من از ذهبه از دینار. این خیلی روشن مطلب.
در زمان ما استاد اسکناس یعنی پول رایج ما تومن و ریال، در زمان امام معصوم که این سال واقع شده پول رایج و اسکناسشون درهم و دینار بوده.
بله.
همون نقشی که الان دلار در آمریکا
خیلی خوب بله
در ایران نقش
می‌کنه، اون وقت درسته همون نقش رو داشته.
یعنی
نه نه
که حکم اومده رو خصوص طلا و نقره،
نه خیر نه 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 ده این نیست.
یعنی 200 تومن مثلا یا 20 ریال مثلا.
متوجه شدم، مرحبا. بله اشکال دون اشکال واردی است، درسته، اما ببینید جواب داره. درسته اینجا فرموده زکات اینجا منتش امام نفی کرده در غیر درهم و دینار، در غیر درهم و دینار زکات نیست، میگه تبر ذهب نیست. ببینید جواب منو، جواب منو ببینید، تبر یعنی یه قطعه طلا یا یه قطعه نقره، اینو میگن تبر. امام فرمود در تبر زکات نیست، انما هی تنها زکات در همونی که رایج است و در بین مردم به قول شما مثل نقد رفت و باش معامله میشه، در او زکات هست. بله بله شکی نیست،
زمان امام معصوم
شکی نیست. بله
در این روایت جمیل ابن دراج از هر
دراج بفرمایید،
دراج بخواهی میکنم که روشنترین روایت بر نفی زکات از بقیه طلا و نقره ها و تعیین میکنه در خصوص درهم و دینار، او به نهر بفرمایید آغاز صدر روایت نفی کرده زکات رو در طلا و نقره، اما در ادامه روایت به وسیله انما این نفی شکسته شده، آوردش دوباره در طلا و نقره ای که همراه با درهم و دینار باشه، چون با انما شکسته شده انگار نفی ماقب اصلا وجود نداره، انما نفی ماقب رو از بین برده، آورده تعیینش کرده در درهم و دینار و با استفاده از قاعده القاء خصوصیت، اگر القاء خصوصیت از درهم و دینار بشه اون نفی کلی هم از بین میره. و اون روایت های ماقب هم که سوال از خصوص درهم
خیلی تعجبه
شامل بقیه ذهب ها و طلا و نقره میشه.
خیلی تعجبه واقعا.
ماهیت این زکاتی گفتم نیست، هست بلکه بر دینار و درهمی که از جنس طلا و نقره باشه. پس وقتی از طلا و درهم و دینار بود بر خود جنس هم تو خود طلا و نقره هم هست امتنایی نداره.
ببینید لیس علی تبر زکات، یعنی قطعه های طلا و نقره که آب نشده به صورت درهم و دینار در نیامده در اونا زکات نیست. پس به قول شما اینجا به طور کلی در طلا نفع میکنه، بعد اثبات میکنه در یک قسم خاص طلا و نقره را.
از هست در طلا و نقره یا نه؟ بعد در ادامه در هست در طلا و نقره
میگم یک قسم در یک قسم خاص درهم و دینار.
درسته؟
بله.
خواستم به قرینه روایات ما قبل از این قسم خاص الغای خصوصیت که میشه.
چرا؟
بقیه طلا و نقره هم میشه.
پس منافات با صدر پیدا میکند که شامل بقیه هم باشه. صدر میگه یعنی یه فرد خارج کرده است، اون فردی که خارج شده دیگه القا خصوصیت یعنی چه؟ یه فرد یعنی درهم و دینار خواهد در غیر، معنیش میشه در غیر درهم و دینار از زکات و در غیر درهم و دینار از طلا و نقره طلا زکات نیست.
اینم که روایت تعارض پیدا می کنم، روایات دسته اول و دسته دوم که یعنی به روز دورای باشه، چون دو تا ضعف داره، مزمره است و مرسله هستش. ظهور روایات ما قبل که موثقه و صحیحه بودن اونا بیشتره و این از
ظهور اونا ظهور در چی داشت؟ اونا ظهور در چی داشت؟
در خصوص طلا و نقره
نداشتیم اصلا. سوال از ذهب و این بود، اما امام مقید کردن. ما هیچ روایتی نداشتیم. خب اینو بحث وقت جلسه رو نگیرید، شما اینو خودتون مراجعه کنید. ما روایتی که بگه در خص در طلا و نقره زکات هست نداشتیم. سوال عن الذهب، فرمایش امام که جواب داد. ببینید بله اون سوال اینی که ما گفتیم که در سوال اومده سوال از ذهب، اما امام مقید میکند میگه نه در هر زک طلا و نقره ای، فقط درسته. نه نه خصوصیت مال درهمه. خیلی فکر میکنم وقت ما رو خیلی میگیده، چون عرض کنم که بنابراین پس اینجا مطمئن هستیم که اون قول بزرگان علما که بل اتفاق فرمودن زکات در غیر مسکوک نیست و فقط طلا و نقره درهم و دینار، خصوص درهم و دینار از طلا و نقره او هست که زکات بهش تعلق میگیره، اونی که از روایات هم در میاد امینه. پس بل اتفاق همون قول مشهور و قولی که مورد اتفاق علما هست همون از روایات در میاد که طلا و نقره مطلقا، ولو اونایی که نقش داره، حالا بعد حولی هم میگیم، اونایی که به صورت عرض کنم که حولی در میاد اونم میگیم زکات علای حالن، اونی که زکات بهش تعلق میگیره از طلا و نقره فقط درهم است و دینار. حالا بعد دنبالش هم بحث داریم. اللهم صل علی محمد.